أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود، نامه 45 نهج البلاغه رو مطرح کرده بود و به مناسبت وارد شدیم در بعضی از مسائل فلسفی. حالا قبل از اینکه اصل بحثمون رو تعقیب کنیم، یک تذکر به برادران و خواهران خودم بدهم و اون اینکه هفته آینده چون توجه دارید مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است. تقاضا میشه از برادران و خواهران که همشون شرکت کنند در انتخابات مرحله دوم، خونسردی نشون ندهند. برای که یه وقت است که مثل زمان طاغوت میگفتیم که رأی ما اثری ندارد و نمایندگان را خودشون جلوتر معین کردن. اگه اونجور بود البته شرکت ما در انتخابات بی اثر بود، بلکه به ضررم بود. ولی وقتی که توجه داریم که از بالا کسی تصمیم نمیگیره راجع به نمایندگان، تبلیغ میکنند، ترویج میکنند، تحمیل نیست در انتخابات، بلکه نمایندگان به انتخاب خود ملت انتخاب میشه، اون وقت اگر چنونچه مردم متدین، برادران و خواهران متدین را متعهد شرکت نکنند، ممکن است که بعضی از گروه های دیگر که خیلی متعهد نیستند اونها شرکت کنند و افرادی که صلاحیت ندارند به مجلس شورای اسلامی راه پیدا بکنند. و مجلس هم خیلی اهمیت دارد، مخصوصا این مجلس اول، چون قوانینی در مجلس بناست تصویب بشه، اگر خدای ناکرده قانونی برخلاف موازین اسلام تصویب بشه در مجلس، اون وقت گناهش گردن ماهاست که بی تفاوت موندیم نسبت به مجلس. بنابراین سعی کنن، کوشش کنن افراد مسلمان آگاه متعهد که حاضر نیست هیچ وقت دینش را، وجدانش را بفروشد به متاع دنیا، یه همچه افرادی رو انتخاب کنن برای مجلس. شناسایی کنن افراد را و با شناسایی کامل رأی بدن به افراد. تبلیغات هم اگر میشه حساب بکنن ببینن این تبلیغات روی اصول صحیح هست یا روی اصول صحیح نیست. به محض اینکه یک کسی رو گفتن مثلا این خوبه، ما به صرف گفته یکی دو نفر اعتماد نکنیم، بیشتر تحقیق کنیم، یقین کنیم که این افرادی که میفرستیم به مجلس اینها پاشونا از خط اسلام بیرون نمیذارن، مصالح ملت، مصالح اسلام، مصالح مسلمین را در نظر بگیرند. الان خیلی این وضع کشور ما حساس است. ما خیال میکنیم که کاری نشده است در کشور ما، این انقلابی که در کشور ما شده است الان مورد توجه دنیاست و همه جهان سوم به خصوص و مستضعفین جهان چشم دوختن به این انقلاب ایران، که انقلاب ایران انشاءالله به نتیجه کامل برسه. و مجلس الان زیربنای ساختمان کشور ماست، برای اینکه قوانین در مجلس تصویب میشه و بر اصول اون قوانین باید کشور در آینده اداره بشه. بنابراین بی تفاوت نباشن برادران و خواهران، اظهار خستگی نکنن. تا حالا در این انتخابات، در این رأی‌گیری هایی که تا حال شرکت کردن، یه مرتبه هم باز بیاند و ولو اینکه یه روزم بیکار میشن وقتشون رو صرف بکنن، برای که یه وقت ببینی یک رأی شما سبب میشه یک نماینده متدین و متعهد اکثریت پیدا کنن و همین یه نماینده در مجلس وجودش مؤثره برای اینکه قوانین بر طبق اسلام و مصالح مسلمین باشه. بالاخره خواهش میکنم که بی تفاوت نمونن و قطعا روز جمعه آینده که انتخابات مرحله دوم شروع میشه باید صندوق ها حاضر بشن و آراء خودشون را در صندوق ها بریزن و افراد متدین و مسئول و متعهد را انتخاب کنن. حالا بریم اصل مطلبی که مورد بحث ما بود. گفتیم که فاعل دو جور فاعل داریم، یه فاعل طبیعی داریم یه فاعل الهی. اصطلاحا ما از باب این که همه کارها را بر حساب خودمون مقیاس قرار میدیم و متوغل در عالم طبیعت هستیم، اون چه فاعلیت گفته می شود ما فاعل طبیعی به ذهنمون میاد. مثلا فرض بگیرید که میگیم این ساختمان کار فلون بناست، این مثلا فرض بگیرید که ماشین کار فلون مکانیکه یا فلون متخصصه، این هواپیما کار فلانی است و اون کسی که این هواپیما رو ساخته است یا اتومبیل رو ساخته است یا ساختمون رو ساخته است اینو فاعل حساب میکنیم، یعنی کننده کار، و علت حساب میکنیم. مثلا میگیم بنا علت این ساختمونه یا فاعل این ساختمون. در صورتی که اگر دقت بکنیم میبینیم بنا فاعل ساختمون نیست، علت ساختمون نیست، بنا اونی که ازش صادر می شده حرکت، غیر از حرکت هیچی از این بنا صادر نشده. بنا دستش رو حرکت میده، میبرد به طرف آجر و به واسطه ی حرکت دست بنا آجر حرکت میکنه، میاد اینجا روی دیوار گذاشته میشه. باز دستش رو حرکت میده، گچ را یا ملات را بر میداره، میاره میذاره روی دیوار. پس اونی که از بنا صادر شده حرکت است، حرکت دست، و به واسطه یه حرکت دست او آجرها، ملاتها، سنگها، مصالح دیگر حرکت کرده، گذاشته شده در یه محل مخصوصی. بنا ایجاد کننده آجر نی، ایجاد کننده ملات نی، ایجاد کننده ساختمان نی، غیر از حرکت هیچی از بنا صادر نشده. یا مثلا اون کسی که هواپیما رو میسازه، آهنشو که او ایجاد نکرده، آهن هست، فلزات دیگر هست، او کاری که میکنه این است که این فلزات را حرکت میده، به هم دیگه متصل میکنه، بعد میشه به صورت یک هواپیما. تمام فاعل طبیعی، یعنی فاعل های طبیعی، اونی که ازشون صادر میشه حرکت است، یعنی علت حرکت، غیر از حرکت هیچ چیزی نیست. ولذا بنا یه وقت میمیره ساختمون سری جاش هست، پس معلوم میشه ساختمون معلول این بنا نبوده. اگه معلول این بنا بود، بنا که از بین میره باید ساختمون هم از بین بره، دستو که ساختمون سر جاش هست. اونی که اثر بناست حرکت دستش است، و در اثر حرکت دست او حرکت مصالح. اتومبیل هم همینطور، حتی گفتم پدر و مادر هم که ما خیال میکنیم علت برای تولد بچه هستن، اونام غیر از حرکت هیچ کاری ازشون نمی. پدر سبب حرکت یه اسپر میشد از محلی به محل دیگر، مادر هم سبب حرکت مثلا عقول که از محلی به محل دیگر حرکت میکنه، مزاج مادر او علت ای حرکت اول میشه از نقطه به نقطه دیگر و بعد ای اسپر با اون اول با هم برخورد میکنند و منشأ میشه برای تولد یک بچه. پدر غیر از حرکت هیچی ازش صادر نشده، مادرم غیر از مزاج مادر هم غیر از حرکت هیچی ازش صادر نشده است. بنابراین فاعل به این معنا که یک چیزی را از کتم عدم به عرصه وجود بیارد اصلا در عالم طبیعت مصداق ندارد. هرچه علت و فاعل در این عالم هست همون فاعل حرکت. مثلا میگن شما یه قالی رو سوزوندی، شما چیکار کردی؟ شما آتش را حرکت دادی، آوردی گذاشتی پهلوی قالی، غیر از حرکت کار دیگه انجام ندادی. هرچه فاعلیت و علیت در طبیعت شما میبینید همون فاعلیت نسبت به حرکت است، یعنی علت حرکت. این رو بهش میگن فاعل و علت در حکمت طبیعی، فاعل طبیعی به اصطلاح بشه. یه فاعل، فاعل الهی داریم که یه چیز رو از کتم عدم به عرصه وجود بیارد که این در عالم طبیعت مصداق نداره. اگر بخواهیم تصورش بکنیم، گفتم در نفس خودتون، روح شما چون یه جنبه تجرد داره، این جور فاعلیت داره که یه چیز رو از کتم عدم و عرصه وجود بیاره. شما الان اینجا نشسته ای، توجه میکنی، تصور میکنی در ذهن خود یک کلقند دو متری مثلا. ای الان این کلقند دو متری در عالم ذهن شما به واسطه توجه ذهن شما موجود شد. این از کتم عدم به عرصه وجود آوردی، یعنی کلقند دو متری در ذهن شما نبود و شما در ذهن خودت، در عالم ذهن خودت ایجادش کردی. منتها چون تجرد ذهن ما الان خیلی کمه، یعنی متوکل در عالم ماده هستیم و جنبه تجردمون ضعیفه، این کلقندی هم که تصور میکنی خیلی کلقند ضعیفی است، اما مخلوق ذهن شماست. همینطور که عرض کردم، عزیز میگه که کل ما میستموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم، حدیث هست. اون چرا که شما در ذهنتون تشخیص میدید، این مخلوق شماست و خلق شده یه ذهن شماست، کار ذهن شماست. اینجا شما یه کلقند را کتم عدم به عرصه وجود آوازی در ذهن. در بیداری خیلی ضعیف است این موجود، چون تجرد نفس شما خیلی ضعیف، توجه شما به عالم غیب کمه. اما در عالم خواب یا عوالم دیگر نظیر خواب، کسانی که بعضی امراض پیدا میکنن که از خود بی خود میشن و حالت اغماء مانندی پیدا میکنن، این یا عالم دیگری پیدا میکنن غیر از عالم طبیعت. در حالت مرض انسان از توجه به این دور خود و دور و بر خودش و عالم ماده کمتر پیدا میکنه و به ذهنش میاد الان یه دسته جمعیت اینجا نشستن. من یادم است یه وقتی در یه رودخانه تقریبا داشتم غرق میشدم، رودخانه قم، منو گرفتن بردن، بعد مریض شدم. اون وقت من همطوری که خوابیده بودم به نظرم میمد که یه عده از خانم ها نشستن اونجا تو حیات و دارن میلرزن، داد میزدن که این بیچاره ای خانم ها دارن میلرزن، سرما میخورن، اینا رو بیاری تو. من میدیدم به رأی العین میدیدم که یک عده زن اینا نشستن و مثل بید دارن میلرزن و داد میزدم که اینها رو بیاردشون تو اتاق. گاهی اوقات بعض امراض انسان پیدا میکنه اینجوری که یه چیزی رو به فعالیت ذهن خودش موجود میکنه. این که من میدیدم یه عده زنها رو، این که معدوم نیست که، بیکه معدوم قابل اشاره نیست و من اشاره میکردم، من گفتم این زنها رو میدیدم به چشم خودم، اما اینا به فعالیت نفس من موجود شدن، به خلاقیت روح من موجود شده ام. اونجا چون توجه از عالم ماده کم بود، و جنبه تجرد قوی تر میشه، چیزی را که انسان به فعالیت نفسش موجود میکنه، یک مجسم است موجود. در بیداری گاز قات برای بعضی مریض ها پیدا میشه، در خوابم برای ماها نوعا پیدا میشه، که خواب رو گفتن نمونه عالم برزخ است. همینجا شما در خواب میبینی که یک باغ بزرگی هست و در این باغ داری حرکت میکنی، سیر میکنی، این باغ رو شما به فعالیت نفس خودت در ذهن خودت، در عالم ذهن خودت موجود کرده ای. این عالم مجرد او، یعنی جدای از این عالم ماده. بدن طبیعی و مادی تو زیر رخت خواب لمیده است، اما تو با بدن مثالی در باغ مثالی و خیالی داری قدم میزنی، اون باغ به فعالیت نفس تو از کتم عدم به عرصه وجود آمده. یه نمونه است در خواب. و اگر انسان به طور کلی از عالم ماده قطع علاقه کرد، مثل در عالم برزخ و در عالم قیامت دیگه خیلی شدیدتر، اونجا به صرف تصور شما یک چیزی از کتم عدم به عرصه وجود میاد. یعنی شما تصور مرغ بریون کرده میکنی، حاضر میشود جلوی تو به همون فعالیت نفس تو، و تو این مرغ بریون کرده رو میخوری، ازش لذت هم میبری. خواب یه نمونه است. در خواب هنوز کاملا از عالم ماده قطع علاقه نکرده، ولی معذالک میبینی موجودی رو که در خواب شما ایجاد میکنی، باقی رو که در خواب میبینی، قوی تر است از اون باقی که در عالم بیداری تو ذهن ترسیم میکنی. اینو میگن فاعلیت الهی، یعنی یه چیز از کتم عدم به عرصه وجود آوردن. وقت الوجود فل الهی فاعلو، موت تحرکت طبیعی قائلو، یعنی اونی که عطا کننده وجود باشد، یه چیز از کتم عدم به عرصه وجود بیاره، در الهی، در حکمت الهی، این رو بهش میگن فاعل. اما در حکمت طبیعی عطا کننده حرکت را، علت حرکت رو بهش میگن فاعل. پس در عالم طبیعت ما فاعلیت به این معنا که یه چیز رو از کتم عدم به عرصه وجود بیاریم نداریم. همه این موجودات طبیعی هست، آجرها، مصالح، آهن، ابزار دیگر، همه هست، فقط اینهایی که ما بهشون میگیم کار کن فاعل، کاری که میکنن حرکت میدهن، ابزاری را از جایی به جایی جفت و جور میکنن، ترکیب میکنن، هواپیما میسازن، اتومبیل میسازن، ساختمون میسازن، چیزهای دیگه. اصلا در عالم طبیعت فاعلیت به این معنا که یه چیزی از کتم عدم به عرصه وجود بیاریم نداریم. از کتم عدم به عرصه وجود آوردن مال موجودات مجرد است، یعنی موجودی که بالاتر از عالم ماده است. و نفس شما، روح شما به مقدار تجردش میتونه فاعلیت داشته باشه، فاعلیت اینجوری که یه چیز از کتم عدم به عرصه وجود بیاره. نمونش در خواب که شما یک چیزایی رو به فعالیت نفس در عالم ذهن خودت موجود میکنی، باغ را موجود میکنی و تو باغ گردش میکنی، یک چیزایی رو که اصلا به بیداری هم هیچ ندیدی شما موجود میکنی، باغ به اون بزرگی رو موجود میکنی و تو اون باغ هم داری حرکت میکنی. اون باغ تو مغز شما نیستا، برای اینکه چیز بزرگ در کوچک نمی گنجد. ولو مقدماتش در مغز شما، در سلولهای مغز چیزهایی باشد، اینا معد و زمینه میشد برای اینکه شما در خواب بتونی یک باغ بزرگ با همون بزرگیش موجود بکنی در عالم نفس خودت و در اون باغ هم حرکت بکنی، میوه های باغ هم بخوری، ازش لذت ببری. یا یه وقت یک موجودات موزی رو ایجاد میکنی در عالم نفس و بهت حمله میکنه، یک درنده ای رو به ذهن میاری و اون درنده به شما حمله میکنه. ایجاد است، کتم عدم به عرصه وجود آوردن. این عالم و همه عوالم نسبت به خدای تبارک و تعالی که یک موجودی است بی پایان و مجرد از عالم ماده، تمام این عوالم نسبت به خدا مثل همون موجوداتی ذهن شماست نسبت به ذهن شما، که گویا تعبیر میکنم میگن صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عندنا، یعنی صفحه عالم طبیعت نزد خدا مثل صفحه ذهن ماست نسبت به ذهن ما. شما چطور در عالم ذهن خودت یک چیزایی رو موجود میکنی؟ تمام این نظام وجود این معلول حق تعالی و وابسته به حق تعالی است که از کتم عدم به عرصه وجود آمده است. اینجا باز از باب این که ما همیشه خودمون رو مقیاس قرار میدیم، وقتی که میگیم این عالم مخلوق حق تعالی است یا همه عوالم مخلوق حق تعالی است، خیال میکنیم که بایست یه مدتی خداوند تبارک و تعالی باشد و هیچ عالمی وجود نداشته باشه، بعدن خداوند تبارک و تعالی یه دفعه به فکر بیفته و یه عالمی رو موجود بکنه. وقتی ما به شما میگیم تمام این عالم فعل حق تعالی است، پرتو وجود حق تعالی است، خیال میکنیم که یه مدتی باید خدا فاعلیت نداشته باشه، بعد یه دفعه به فکر فاعلیت بیفته و خلق کنه یه عالم. اون وقت شما میگی خب پس چند هزار سال پیش از این مثلا یه عالم موجود شد. این معنا تو ذهنتون میاد، در صورتی که این مقایسه غلطه. ما خودمون از باب این که یه کاری رو که بخوایم انجام بدیم باید مقدمات کار برامون موجود بشه تا بتونیم ایجاد کنیم. مثلا یه بنا اول بنایی بلد نیست، باید برد پیش استاد بنایی یاد بگیره، بعدم یه کسی بیاد دعوتش کنه بگه بیا این ساختمون رو برای ما بساز، اون وقت این تصور بنایی بکنه و به فکر بنایی بیفته بیاد بنایی بکنه. یعنی اول بنایی نکرد، بعد در فلون روز شروع کرد این ساختمون رو ساخت. ماها چون فاعلیتمون مشروط به یه شروطی است، تا این شرایط موجود نشد کار ازمون صادر نمیشه. اما حق تعالی که اینجوری نیست که. حق تعالی هیچ حالت منتظری در ذات حق تعالی نیست، بنابراین لازم نیست که وقتی که ما میگیم عالم مخلوق حق تعالی است یه مدتی خدا باشد و عالم نباشد بعد خدا عالم رو موجود بکنه. اصلا این که شما میگین یه مدتی یه زمانی عالم نبود بعد خدا موجود کرد، اینجا از شما میپرسیم میگی یه زمانی عالم نبود، تا اصلا میدونی زمان یعنی چه؟ زمان خودش جزء عالمه. زمان چوبگز حرکته، مقدار حرکته، متراژ حرکته. شما یه چیزی رو اگه بخوای متر کنی این زمین را با متر اندازه میگیری، اندازه گیری حرکت به زمانه. زمان متراژ حرکته و حرکت هم خاصیت ماده است. پس اگر زمان را شما تا هر جا ببری به همون اندازه حرکت هم باعث بره، ماده هم باعث بره. یعنی ماده و حرکت و زمان با هم همدوش و همگام هم. پس نمیتونی شما بیای بگوی یه زمانی عالم نبود و بعد بود شد، نه این نمیشد. خداوند تبارک و تعالی مانعی ندارد اینجور بگیم، خداوند تبارک و تعالی همینطور که از ازل بوده است فاعلیت هم داشته است. خداوند تبارک و تعالی منع فیض نمی کنه و مع ذلک این عالم پرتو وجود حقه. حالا من بر شما یه مثالی میزنم که توجه بکنیم که خلاصه بین خدا و فاعلیت خدا زمان فاصله نیست. این شما الان این نوری که در این اتاق هست، این نور را توجه دارید که پرتو نور بیرونه، یعنی نور بیرون در این اتاق پرتو افکنی شد کرده. اون نور بیرون هم پرتو چیه؟ پرتو خورشید. حالا در این که این نور وابسته به خورشید باشد، آیا باید یه فاصله زمانی در کار باشد؟ که یعنی خورشید باشد و مدتی نور نداشته باشد و بعدن نور پیدا بشود تا ما بگیم نور پرتو به خورشیده؟ نه، خورشید تا هست، نورم هست، معذالک نور پرتو به خورشیده. اگر این خورشید از 10,000 سال پیش موجود شده، نور هم از 10,000 سال پیش وابسته به خورشیده. اگر فرض کردیم خورشید از 2,000,000 سال پیش موجود شده، این نور هم از 2,000,000 سال پیش وابسته به خورشید و پرتو به خورشیده. و اگر فرض کردیم خورشید از ازل موجود باشد، این نور هم از ازل موجود بوده، وابسته به خورشید و پرتو به خورشید. پس پرتو بودن، وابستگی یک چیز به چیز دیگر، ای توش نخوابیده است که بایستی فاصله زمانی بین علت و معلول، بین فاعل و کارش باشد. فاصله زمانی لازم نیست باشد. خداوند تبارک و تعالی یک موجودی است ازلی و ابدی، و این موجود ازلی و ابدی همیشه پرتو داشته است، منتها پرتو به او درش حرکت است. در عالم پرتو به مادیش حرکت داره، عالم ماده درش حرکت است. چون حرکت است، زمان هست، ماده هست. ماده حرکت، زمان با هم توامن. زمان مقدار حرکت است، حرکت خاصیت ماده است. شما هر انداز زمان را به عقب ببری، بایستی حرکت را به عقب ببری، و هر انداز حرکت را به عقب برگردونی، ماده هم باید به عقب برگردونی، برای اینکه این ستو از هم جدا نمی شوند. زمان یعنی حرکت، حرکت ماده، اینا با هم ستو توامن. پس بنابراین فاعلیت حق تعالی که ما میگیم حق تعالی موجد عالمه، موجد بودن این عالم معناش این نیست که خدا یه مدتی فیض نداشت، یه دفعه به فکر افتاد و عالم موجود کرد، این معناش این نیست. خداوند تبارک و تعالی یک موجود ازلیست در اون عالم ربوبی، البته موجوداتی نیست، ولی موجودات وابسته به حق تعالی هستند، پرتو به حق تعالی هستند. و موجودات، چه موجودات مجرد چه موجودات مادی، ماده و حرکتش و زمانش و همه اینها فیض حق تعالی هستند. یه کسانی که فاعلیت به معنی ایجاد و تصور نمی کردند و خودشون هم فیلسوف می دونستن از قدما، اینا هم خدا رو قائل بودن، هم می گفتن یه مواد ازلی داریم، که ماده رو می گفتن خودش ازلیه است و مخلوق حق نیست. خدا کاری که کرده است این ماده ها، این ذرات، این اتم هایی که در فضای لایتناها مثلا فرض بگیرید پراکنده است، خدا کاری که کرده است این که این ذرات رو با هم ترکیب میکنه و موجودات یه عالم رو میسازه. اونا فاعلیت به معنی ایجاد رو تصور نمی کردن، میدیدن همینطور که یه بنا میاد خشت و آجر و گچ و اینا رو که موجوده برمیداره و هم ترکیب میکنه، خدا رو که گفتن فاعل عالم، خیال کردن خدا فاعلیتش اینجوری باید باشه. و حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه در یک جا رد کرده همین اشخاص را، تعبیری که حضرت میکنه، فرماد لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه ولا من اوائل ابدیه. چنین نیست که خداوند تبارک و تعالی موجودات و اشیاء را از اصول ازلی، یعنی از ریشه های قدیم، که همون ذرات، این ذرات و اتم ها از ازل بودن، مخلوق حق هم نبودن، خدا فقط وردشته اینا رو با هم ترکیب کرده، و اوائل ابدیه یعنی یک چیزایی که اول خودشون بودند و ابدی هم هستند و مخلوق حق نیستند، که خلاصه ذرات و مواد عالم بگی مخلوق خدا نیست، نه چنین نیست. ذرات و مواد و همه اینها عالم به تار و پودش هر چه هست همه مخلوق حقه. اما معنی مخلوق حق بودن این نیست که یه مدتی خداوند تبارک و تعالی باشد و فاعلیت نداشته باشد و بعد فاعلیت پیدا کنه. اصلا وقت و زمان ای با ماده و حرکت با هم توامه. حضرت علی باز در نهج البلاغه داره در خطبه 186 فرماد لا تصحبه الاوقات، یعنی زمانها اوقات همه وقته، وقت و زمان این مصاحبه با خدا نی، یعنی خدا فوق زمانه. ولا ترفده الادوات، ادات و آلات کمک نمی کند به خدا در خلاقیت، یعنی خدا احتیاج به آلت و اونه مثل نجاری که با اره باید یه چیز ببره، نه، خداوند یه آلت نجاری یا آلت کار لازم نداره. سبق الاوقات کونه والعدمه وجوده والابتداء ازله، سبقت گرفته به زمانها کون خدا، اونی که بر زمان مقدمه است وجود خداست، اونی که بر عدم تقدم داره وجود خداست، اما نه عدم زمانی. خداوند یک موجود غیر متناهی است که پرتو دارد و چون وقت و زمان ندارد فوق وقت و زمان است، بنابراین بین ذات حق و بین مخلوقش زمان فاصله نی، برای که زمان خودش با ماده و حرکت گفتیم توامه. نمیشه فرض کنید زمانی باشد که ماده نباشد و حرکت هم نباشد، چون زمان مقدار حرکته، اینا با هم توامه. ذات حق یک موجود ازلی و این عالم با حرکتش، با زمانش، با همه یه تار و پودش پرتو به حق تعالی است و منع فیض هم از حق تعالی نبوده است. این که خیال بکنید از 100,000 سال پیش از این مثلا بگیم یه دفعه خدا یه عالم رو موجود کرد و وقت پیش کن، پس جلوترش چی؟ این جلوتر اگه گفتی زمان رو اگه بردی جلو، باید حرکت و مادرم ببری جلو، نمیتونی تصویر بکنید زمان را بدون ماده و حرکت. پس این عالم با مادهشو، با صورتشو، تار و پودشو، زمانشو، حرکتش، همه پرتو به حق تعالی است و لازمه معلول و پرتو بودن این نیست که یه مدتی فاعل کار نکرده باشه بعد کار بکنه. ما همیشه خودمون رو از قدم مقیاس قرار میدیم، چون خودمون این کارو نکردیم یه مدتی بعد یه دفعه دست میزنیم، خیال میکنیم خداوند تبارک و تعالی فاعلیتش باید اینجور باشه و ما از باب این که ناقصیم حالت منتظره داریم برای اینکه بخوایم فعالیت داشته باشیم. اما خداوند تبارک و تعالی که ناقص نیست که و محل حوادث هم نیست، یعنی همچین نیست که خدا یه دفعه به فکر بیفتد که یه کاری رو بکنه. این در خداوند تبارک و تعالی محال یه همچین چیزی. خدا یک موجود ازلی است، وجودی است غیر متناهی و این عالم با زمانش و با حرکتش همه پرتو به ذات حقه. و عرض کردم اگر شما فرض کردید خورشید از ازل موجود باشه، نور خورشید هم از ازل موجوده، در این حال خورشید علته و نور معلول اونه، نور پرتو به اونه. پس بنابراین با اینکه خدا همیشه فیض داشته باشد، معذالش این فیض پرتو به حق تعالی است. اون وقت ما اینجا در اون قدمه چهارم که راجع به وجود ذکر کردیم، عرض کردیم که ذات باری تعالی یک هستی غیر متناهی است و معلول ها تا برسد به عالم ماده هستی محدوده. اینجا بسا بعضیا به ذهنشون میاد که ما خلاصه حقیقت هستی رو گفتیم یه حقیقت بیشتر نیست و دارای مراتبه، واقعیت یه واقعیت بیشتر نیست منتها دارای مراتبه، خیال میشه که پس ما میخوایم بگیم ما یه نحو تشابهی با خداوند تبارک و تعالی داشته باشیم و یه نحو کفر نیست مثلا فرض بگیریم. در صورتی که ما اینجور میگیم، میگیم ذات باری تعالی یک هستی غیر متناهی است که هیچ عدم در ذاتش راه ندارد، نیستی در ذاتش راه ندارد و موجودات دیگر از مجردات گرفته تا این عالم ماده همه پرتو به اونن. پرتو یعنی یه چیزیست که وابسته به اونه، جلوه اونه. جلوه شیء خیلی ضعیف‌تر از خود شیء. مثال بزنیم، مثل این شما یک موجودی اینجا استاده ای و آینه هم اونجا باشه، یه عکسی از شما تو اون آینه افتاده است. حالا ما اگر گفتیم اون عکسی که در آینه هست با شما یه نحوه سنخیتی داره، این سبب شده است که از مقام شما بکاهیم. قطعا اینجور نیست. قطعا عکسی که در آینه میفته یه سنخیتی با شما داره، برای اینکه عکس شما در آینه با عکس من در آینه تفاوت داره. عکس شما در آینه با شما یه نحوه تناسبی داره، عکس من در آینه یه تناسبی با من داره. اما در این حال اون عکسی که در آینه هست او سنخیت با شما داره و پرتو به شماست، به تبع شما افتاده است در آینه. تمام عالم نسبت به حق تعالی مثل همون پرتویی است که از شما در آینه میفته نسبت به شما. همه ی عالم جلوه حق تعالی است. و اگر شخص مؤمنی باشد و واقع بین باشد، مثل مثلا پیغمبر اکرم، مثل بزرگان که اونها خدا رو میابن، اونا اینجوریست که وقتی که موجودات رو میبینن در درجه اول توجه به خدا دارن. ماها مثل یه آدمیمون که نگاه توی یه آینه میکنیم، عکس یه کسی رو تو آینه میبینیم و توجه به خود اون شخصی که اینجا ایستاده است نداریم. عکس رو تو آینه میبینیم، خیال میکنیم یه موجودیه و این موجود و یه موجود مستقلی میابی، چون توجه نداریم که این خودش چیزی نیست، این پرتو به این آدمی است که ایستاده. یا کوهی مثلا فرض بگیرید عکسش افتاده توی آینه، شما تو آینه نگاه میکنی و از کوه غفلت داری، خیال میکنی که اصلا اینی که در آینه است یک موجود مستقلی است، یک کوهیه. ولی وقتی که برگردی یه نگاه دیگری بکنی، میبینی او این که تو آینه است یه جلوه است، یه پرتوه. کوه اون است که واقعیت دارد و بیرون از آینه است. اولیاء خدا نظرشون به عالم اینجوریه که وقتی که عالمو میبینن توجه دارن به این که این عالم جلوه حق تعالی است، این عالمو مستقل نمیبینند. و این از کم دید ماست، دید کم ماست، دید ناقص ماست که عکس تو آینه را خیال بکنیم یه موجود مستقلیه و غفلت داشته باشیم از ارتباطش با اون موجود عینی خارجی. این در حقیقت این اشتباه فکر ماست، اشتباه هوش ماست. اینجا یه حدیثی از پیغمبر اکرم نقل میکنن که پیغمبر فرمود اللهم ارنا الاشیاء کما هی، یعنی خدایا موجودات را اونجوری که هستن به ما بنما. چه جوری هستن؟ پرتو حق تعالی هستن. موجودات پرتو حق تعالی، همه موجودات نسبت به حق تعالی مثل اون عکس در آینه است، نسبت به اون موجودی که عکسش تو آینه افتاده، یا مثل اون صورت‌های ذهن شما نسبت به شما. اون صورتی که شما در ذهن تصور کرده او جلوه نفس شماست و تا شما توجه داری موجوده، به محضی که توجه شما برطرف بشه تموم میشه. این عکس در آینه خودیت نداره، این جلوه و پرتو این کوه بیرون است. اما آدم غافل تو آینه نگاه میکنه، توجه به کوه بیرون نداره، خیال میکنه این موجود تو آینه یه موجود مستقلیه. این از غفلت ماست که ما توجه به موجودات عالم داریم بدون اینکه توجه به اصل و مبدأش داشته باشیم. اما حضرت علی میفرماد ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و فیه و معه، مثلا هیچی رو من ندیدم بگه اینکه خدا رو قبل از اون در اون چیز و بعد از اون چیز دیدم، نه اینکه به چشم ببینه. یعنی همونطور که موجودات پرتو به خدا وابسته به حقند، عین ارتباط به حقند و جلوه حقند، همون جور میبینه. و اگر اون جور دیدیم، اون جور دید نسبت به موجودات، نمیشود مگر اینکه خود خدا رو ادراک بکنه. شما عکس در آینه رو اگه بخوای واقعیتش را ادراک کنی، واقعیتش به این است که جلوه این کوه بیرون است. اگر شما عکس آینه را، عکس کوهی که در آینه است، به همون جوری که عکس است و وابسته به کوه بیرون است مشاهده کردی، این دید دید صحیحیه. اما اگر از کوه بیرون غفلت کردی و تمام توجهت را به اون عکس تو آینه انداختی و خیال کردی عکس آینه خودش یک چیزیه، این غفلت شما رو میرسونه، اشتباه شما رو میرسونه. لذا اولیاء خدا، اونایی که خدا شناسن، توجه دارن که این موجودات ناقص اینا همه جلوه یک موجود کامل است که او عین هستی است، عین قدرت است، عین علم، عین حیات، و اینا پرتو به اونن. اگر موجودات را به حال پرتو بودن دیدیم، اینجا خداشناس کاملی هستیم. ولی در این حالی که اینا پرتو حقه، اما اگر یه کسی گفت یه نحو سنخیتی هست، یه نحو سنخیت معنیش اینه، همینطور که عکس تو آینه با این موجودی که بیرون است یه نحو سنخیتی داره دیگه. عکس شما در آینه با شما سنخیت داره، عکس من در آینه با من سنخیت داره. اما چه جور سنخیت؟ علت او معلول، این مستقل او پرتوب اونه. به اصطلاح تو مدرسه این معنای اسمی و معنای حرفیه، او اصلا استقلال نداره، عکس تو آینه استقلال نداره، پرتوب اونه، جلوه اونه. پس بنابراین اگر ما گفتیم واقعیت وجود یه حقیقتی است دارای مراتب و مرتبه کاملش ذات باری تعالی است که وجود بی پایان است و این وجودهای دیگر پرتو به اونه، اینجا نگید پس شما یه سنخیتی بین موجودات و خدا قائل شده. سنخیتی به اینجور که جلوه خدا یه در این حال ارتباط با خدا داره، مثل عکس شما با شما یه نحوه ارتباطی داره. اما نمیخوایم بیان بگیم نعوذ بالله موجودات در مقابل باری تعالی یه خودیتی دارن. اینجا حدیثی هست در اصول کافی که خیلی حدیث جالبیه، میگه قال ابو عبدالله علیه السلام ای شیئن الله اکبر. از یکی اسم میپرسه حضرت، این که میگیم الله اکبر یعنی خدا بزرگتره، این معناش چیه؟ فقلتو، راوی میگه گفتم الله اکبر من کل شر، خدا بزرگتر از هر چیزی. فقال، حضرت فرمود و کان سم شیئن فیکون اکبر من. شما در مقابل خدا اصلا چیز رو میتونی چیز حساب بکنی تا بگو خدا بزرگتر از اینه؟ اونی که چیز است، اونی که واقعیت است، ذات باری تعالی است. اینا دیگه جلوه اونه، پرتو به اونه، در مقابل حق چیز نیست. مثل عکس شما تو آینه، او چیزی نیست در مقابل شما، جلوه شماست، مستقل نیست. حضرت میگه که و کان سم شیئون فیکون اکبر من. ما اصلا چیزی دیگه داریم مستقل تا بیایی بگوی که خدا بزرگتر از اینه؟ تو معلوم شه برای موجودات یه خودیتی، یه استقلال قائل شده و مقایسه میکنه با خدا، میگه خدا بزرگتر از ایناست. معنی الله اکبر ازت فرماد این نیست. بعد راوی میگه فقل تو به ما هو، گفتم پس الله اکبر معنیش چیه؟ حضرت فرمود الله اکبر من ان یوسف. الله اکبر که میگیم یعنی خدا بزرگتر از نیست که ما بتونیم توصیفش بکنیم، نه اینکه الله اکبر من کل شی، خدا بزرگتر از هر چیزی. در مقابل خدا چیزی ما نداریم، جلوه حق اینا پرتو به حق، پرتو به حق این چیز جدای از حق نیست. باز روایت دیگره میگه که یک کسی پیش حضرت صادق گفت الله اکبر، یعنی خدا بزرگتر. حضرت فرمود الله اکبر من عیش، بهش گفت این که میگه الله اکبر یعنی خدا بزرگتر از چی چیه؟ فقال من کل شر، اون راوی گفت که خدا بزرگتر از هر چیزیه. فقال ابو عبدالله علیه السلام حدته، تو محدود کردی خدا رو، معنیش خدا رو در یه مرتبه قرار میدی، موجودات دیگه هم یه مرتبه دیگه، با هم اینا رو مقایسه میکنی و همون خدا از اینا بزرگتره، در صورتی که هستی و واقعیت واقعش مال خدا. اینا دیگه ارتباط به حقه، جلوه حقه، چیز جدایی نی. بعد حضرت فرمود قل الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از اینست که ما بتونیم توصیفش بکنیم. این دو حدیث در اصول کافی در باب معانی الاسماء، معانی اسامی خدا، حدیث هشتم و حدیث نهم در اصول کافی در این باب، که خلاصه ذات باری تعالی وجود کامل، واقعیت کامل است. موجودات دیگر در مقابل حق جلوه بیشتر نیستند، مثل عکسی است که تو آینه است که خودیتی ندارد. بنابراین اگر ما گفتیم واقعیت وجود یک واقعیت دارای مراتب، اما نه مراتب دیگر را در مقابل خدا براشون خودیت قائل بشیم، اینا پرتو حقند و جوریست که اگر وابستگی و ارتباط از حق جدا بشه هیچی نیست، مثل عکس شما که در آینه هست که عین ارتباط با شماست. و اگر چنانچه بخواهی واقعیت عکس را مشاهده بکنی، باید اون موجود بیرون را ادراک کرد تا توجه بکنی این عکس اینه. و اگر شما به عکس چشم دوختی و از اون کسی که عکسش در آینه افتاده است غفلت کردی، این غفلت شما را میرسونه، این میرسونه که شما دیده ناقصیه. دید کامل که اولیاء خدا دارن اینجوریست که عالم را که میبیند با همون وابستگیش با حق تعالی میبینه. لذا میفرماد که من چیزی رو ندیدم مگر اینکه خدا را با او، در او، قبل از او دیدم. البته من معذرت میخوام از اینکه مسائل خلاصه مشکلیست و شاید بیان من هم بیان ناقصی بود. روی این است اگر چنونچه وقت برادران و خواهران رو گرفتم، مرو معذور می دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.